بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواية حفص بود که اولین دلیل از روایات بر قاعده ید بود که سائل از امام علیه السلام سوال کرد: اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له؟ امام فرمود نعم، که گفته شد که ظاهر این جمله این است که اگر ما مالی رو در ید شخصی ببینیم، می توانیم بگوییم که این مال اوست، و اگر قاعده ید حجت نباشد، وجهی ندارد که ما بتوانیم بگوییم که این مال اوست. آقای سیستانی ایراد گرفتند به این روایت، فرمودند که این روایت راجع به ید مؤکده است، یعنی یدی که مقرون است به برخی از تصرفات که عرفاً موجب وثوق میشه به این که این مال مال این شخص است. نقل می کنن ایشان از جواهر که در جواهر گفته است که شیخ طوسی در مبسوط فرموده است که روایات دال بر این است که می شود انسان بر اساس ید مؤکده شهادت بده در نزد قاضی به این که این مال مال زید است، مثلا استنادن به ید مؤکده زید. ید مؤکده یعنی ید مقرونه به تصرفات. خود صاحب جواهر فرموده که ما روایت پیدا نکردیم بر این مطلب، فقط روایت حفصه که اونم راجع به مطلق یده، نه ید مؤکده. آقای سیستانی فرمودن که این روایت حفص چون درش تعبیر شده بود که اذا رأیت فی یدی رجل، این تثنیه کما این که مفسرین و لغویین گفتن گاهی برای مبالغه میاد، ولذا محتمل هست که این یدی رجل یعنی استیلاء کامل یک شخص بر این مال بود که همون ید مؤکده می شود. نفرمایید که در نقل تهذیب بود که اشهد اذا رأیت شیئا فی ید رجل، اونجا که دیگر تثنیه نیست. ایشان فرمودند که ما امر دائر است که از این روایت قاعده ید را در مطلق ید استفاده کنیم اگر ید رجلن باشه که تهذیب نقل کرد، یا در خصوص ید مؤکده استفاده کنیم اگر نقل فقیه و کافی درست باشه که اذا رأیت شیئا فی یدی رجلن. مقتضای اخذ به قدر متیقن این است که ما قاعده ید را در ید مؤکده بفهمیم، چون نقل تهذیب که ثابت نیست. و همینطور این که گفته بشه که این سائل در ادامه که سوال کرد تعبیر کرد اشهد انه فی یدهی ولا اشهد انه له، تعبیر به تثنیه نکرد. این رو ممکنه کسی قرینه بگیره برای این که تعبیر اولش که گفت که اذا رأیت شیئا فی یدی رجلن از باب تفنن در تعبیر بود، نه از باب این که بخواهد ید مؤکده را بگوید. ولذا در ادامه میگه اشهد انه فی یدهی ولا اشهد انه له. ایشان در جواب گفتن که درسته، اگر این جمله کلام همون سائل بود ما میپذیرفتیم که این تفنن در تعبیر است که گاهی او تعبیر میکند اذا رأیت شیئا فی یده رجل، گاهی تعبیر میکنه اشهد انه فی یدهی، گاهی تعبیر به تثنیه میکنه، گاهی تعبیر به مفرد میکنه. ولی در نقل دیگر آمده است که قلتو، تعبیر اینه که قلتو یعنی حفص این سخنان را میگوید نه اون سائل. اصل روایت اینه که حفص گفت قال له رجلون ارا اذا رأیت شیئا فی یدی رجلن اشهد انه له قال نعم. بعد در ادامه میگه قلتو، در فقیه میگه قلتو، ولذا این کلام اگر کلام حفص باشه نه کلام سائل، خب یک نفر این تعبیر رو به کار نبرده. اجازه بفرمایید. در نسخه کافی داره اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره. شبهه اینه که خب این تفنن در تعبیر بود که این سائل یک بار گفت اذا رأیت شیئا فی یده رجل، بعد آمد گفت اشهد انه فی یده، اما آی سیستانی میفرمان در نقل من لا یحضره الفقیه اینجور هست که روایت رو اینجور نقل میکنه قال له رجلن ارأیت اذا رأیت شیئا فی یده رجلن ایجوز لی ان اشهد انه له فقال نعم. قلتو در ادامه حفص میگه من شروع کردم به سخن گفتن، قلتو فلعله لغیرهی، یعنی اون سائل سؤالش را کرد و جواب گرفت. حفص که احکام قضا را میخواست یاد بگیره و بعدن هم در بغداد قاضی شد، او فرصت رو مناسب دید برای طرح شبهه، میگه قلتو فلعله لغیره قال و من این جاز لک ان تشتری و یسیر ملکن لک ثم تقول و بعد الملک ولی و تحلف علی و لا یجوز لک ان تنسبه الى من صار ملکه الک من قبله، یعنی ممکن است که سؤال اون سائل همون جمله اول بود و جواب رو گرفت و این تعبیر که اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له اصلا مربوط به اون سائل نباشه، ولذا همین احتمال رو که ما میدیم کافی است که ما دیگه نتونیم احراز کنیم که این روایت راجع به قاعده ید است در مطلق ید. قدر متعقن میشه مورد روایت ید مؤکده. این فرمایش ایشان به نظر ما ناتمام. اولا این که ما از اذا رأیت شیئا فی یدی رجل ید مؤکده بفهمیم، این اصلا مطابق با ذوق عرفی نیست. این که بگویند مالی را در ید شخصی دیدیم، رأینا شیئا فی ید رجلن، یا بگن رأینا شیئا فی ید ای رجلن، به وجدان عرفی ما هیچ فرقی نمی فهمیم. برخی از موارد ممکنه تثنیه برای مبالغه باشه، اما همه جا این ظهور عرفی رو نداره. گاهی تعبیر میکنن دو دستی بهش چسبیده. بله، این تعبیر که دو دستی بهش چسبیده ظهور در تأکید داره. اما این که تعبیر قرآن هم که بل یداه مبسوطتان، این ظهور نداره در مبالغه و تأکید. حالا مفسرین فرمودن، ما احساس وجدان نمی کنیم این مطلب را. خب در این روایت هم طبیعی است که بگن رأیت شیئا فی یدی رجل، هیچ عرف احساس ید مؤکده نمی کنه. وانگهی یدی رجلن یعنی او محکم آن را، یعنی استیلاعش کامل است، محکم آن را در اختیار گرفته است، یعنی مثل این میماند که مصر است بر این که این مال من است. اما این که مقرون است به تصرفات که موجب وثوق میشه عرفن که این ملک اوست، این تو یدی رجلن حتی اگر مبالغه هم باشد گنجانده نشده، که اونقدر این ید مقرون به تصرفات است که موجب وثوق میشود برای نوع در این که این مال مال این شخص است. اصرار که ید رو مؤکد نمی کنه. ایشون تعبیرشون اینه که مقترن باشد ید به تصرفات که موجب بشود عرف. اصلا بگه ملکیت یعنی همین. مثال می زد و یک مالی مدت ها در نزد شخصی هست که اصلا به عرف بگی آقا شاید مال او نباشه می خنده. یا زنی مدت ها نزد یک مردی هست از او بچه دارم شده، بگیم این شاید زن او نباشه، میگه آقا زن او بودن یعنی همین. اینو ایشون میگفت ید مؤکده، و الا در تنازع همیشه ید همینه دیگه. در تنازع شخص میاد میگه این مال من است و اصرار میکند مال من است، این که ید مؤکده نمیشه که. و عرض کردم احتیاج به این مطلب هم نیست. هیچ ظهور لغوی فی یدی رجلن در ید مؤکده ندارد. و اما این که ایشان فرمود که این تعبیر که بعد داره قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له، که مفرد به کار برد این معلوم نیست، چون در نقل فقیه داره که قلتو. خب اون قلتو که توش نبود اشهد انه فی یده، اون قلتو یک مطلب دیگری بود. نقل فقیه تنافی نداره با نقل کافی. نقل فقیه اصلا نگفت که من گفتم که اشهد انه فی یده. نقل فقیه اینه که قلت فلعله لغیرهی. اما در نقل کافی اینجور آمده بود که بعد از این که امام فرمود که می توانی بگویی که این مال اوست، قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره. این فوقش فلعله لغیره رو حالا حفظ هم گفته باشد، چون اجازه بفرمایید، چون ممکنه فلعله لغیره رو حفظ هم گفته باشه، چون حفظ میگه قلت فلعله لغیره طبق نقل من لا یحضر الفقیه اینجور هست که در من لا یحضر الفقیه تعبیر اینجور میکنه، میگه قال له رجل اذا رأيت شيئا في يدي رجل ايجوز لي ان اشهد انه له فقال نعم قلت فلعله لغيره. مهم اون جمله اول است که فقال له الرجل اشهد انه في يده ولا اشهد انه له. خود این قرینه است که این جمله رو اون رجل گفته، جمله اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له، و این به قول خود ایشان نشانه این است که فرقی نمیکرد براش یدهی بگه یدهیه بگه. بعدم ایشان فرمود قدر متعقن حجیت قاعده ید است، یعنی ید مؤکده. اگر بنا باشد که یدهی بشه ید مؤکده با نقل تهذیب تعارض میکنه. چرا؟ برای اینکه شما با این فی یدی میخواهید جواز شهادت رو اثبات کنید، میخواهید بگید این روایت مفادش جواز شهادت است، در حالی که پذیرفتید اگر ید مؤکده نباشد شهادت جائز نیست، چون شهادت از شهود میاد. لمثل هازا فشهد اودع، پیامبر فرمود یا مثل خورشید چیزی را ببین، لمثل هازا فشهد اودع. خب با قاعدیت که نمیشود شهادت داد، قدر متعقن نداریم به لحاظ این که اگر نقل تهذیب درست باشه که اذا رأیت شیئا فی ید رجلن، ما باید حدیث رو توجیه کنیم، چون شهادت به استناد قاعدیت در دادگاه جائز نیست. هیچ کس قائل به جواز آن نشده است، اون که قائل به جواز شده در ید مؤکده قائل به جواز شده از قدمای اصحاب مثل شیخ در مبسوط. مگر این که بفرمایید ما به لحاظ جواز شهادت قدر متعقنگیری نمی کنیم، به لحاظ این که قاعدیت حکم به ملکیت ظاهریه قدر متعقنش میشه ید مؤکده، حرفی نیست. ولیکن المهم اصل این اشکال ماست وای سیستانی، که هیچ ظهوری این روایت در ید مؤکده نداره، و این که ایشان فرمودن که لولاه لما قام للمسلمین سوق، یعنی اگر من نتوانم نزد قاضی بگویم این مال مال من است، شهادت و حلف، خود من سوگند بخورم و دیگران هم شهادت بدهند که این مال مال من است. اگر نتوانم سوگند بخورم یا شهادت بدهم، نظام اقتصادی مختل می شود. چرا؟ چون ایشان فرمود که دیگر مردم انگیزه تجارت رو از دست میدن. چون میگه من تجارت بکنم، برم یک خانه هم بخرم، یک ماشینی هم بخرم، بعد یک کسی بیاد از من بگیره، منم نتونم در دادگاه بگم این مال من است، قاضی دیگه رسیدگی نمی کنه به حرف من. بنابراین که دعوا باید جزمی باشه و هیچ کس هم از من حمایت نمی کنه، چون من خودم وقتی که جزمن نمیگم من مالکم و نمیشه به خاطر ید مؤکده من کسی بگه تو مالکی، قطعا دیگر نظام اقتصادی و نظام معاش مردم مختل میشه. این به نظر ما درست نیست. ما دیروز هم عرض کردیم اگر حکم به ملکیت ظاهری نشه، سوق المسلمین مختل میشه. یعنی دیگه نمیشه از کسی چیزی خرید، این شاید مال اونیست، چطور من برم هم خرید کنم؟ اما اینکه ایشون فرمود که مشکل اینه که اگر یک روزی مالی را که در ید من است یک کسی بگیرد، من دیگر در دادگاه نمیتوانم دعوای جزمیه کنم. اگر نتوانم شهادت بدم به واقع، خب شهادت میدم به ملکیت ظاهریه، میگم این مال من است، یعنی طبق موازین، این طبق موازین ولو ظاهری، حتما باید بیام بگم که این واقعا مال من است. نه خیر، این طبق حکم ظاهری مال من است، همین کافی است. و اختلاف من با اون شخص در چیست؟ اختلاف من با اون شخص این است که میگویم او از من این را غصب کرد، این مال من است، او از من به زور گرفته است. لازم نیست بگم این مال من است واقعا. اگر من شک دارم که این مال من است یا مال من نیست، به خاطر این نیست که این آقا این مال را از من به زور گرفته، این که می دانم او به زور از من گرفته این مال را که در ید من بود. من شک که در ملکیت واقعی دارم به خاطر اینکه سابقه این مال را نمی دونم چجوری به دست من رسیده، با قاعده ید درست کردم. اما این خصم که داره این مال را از من می گیره که کاری به این حرفا نداره. چجور من نمیتونم تو دادگاه برم بگم که این مال من است در مقابل این خصم؟ چجور شاهد نمیتونه شهادت بده به این که این مال این آقاست نه برای این خصم؟ در تنازع بین من و بین این خصم که روشن است، وقتی سوگند خورده میشه، شهادت داده میشه که مال این آقاست نه مال این خصم، یعنی طبق موازین ظاهری که از گذشتگان که ملک اونها بود به این آقا منتقل شده، مال این آقاست. ولی قطعا مال این آقا نیست، چون این آقا مسلم این مال رو از کسی نخریده. ما دیدیم که این شخص ذلیت این مار به ارث بهش رسید یا او از بایع سابق خرید، و این آقای خصم تازه اومده زور میگه مال منه. خب چجوری نمیشه حمایت قانونی کرد از این ذلیت؟ حتما باید ما ملکیت واقعی او را بتوانیم شهادت بدیم تا حمایت از او بکنیم. او که میگه مال من بود نه مال اون بایع که به تو فروغی، مدعیه. تو هر دادگاهی او مدعی تلقی میشه. بر خلافیت خود آقای سیستانی فرمودند بر خلافیت ادعا کردن مدعی میکند شخص را، ملزم به اثبات میکند، بر فرضیت حجت نباشد. کسی که میاد میگه که این کالا را که تو خریدی از زید، این کالا مال من بود، تو هر دادگاهی ملزم به اثبات است و مدعی است. ولو نشود شهادت بدن که ملک واقعی من است، اما مسلم این آقا مدعی است. تو هر عرفی او را مدعی می‌دانند. ولذا به نظر ما دلالت این روایت بر قاعده ید تام است. ولیکن اشکال سومی که ما می‌کنیم بر این روایت اینه که اطلاق این روایت نسبت به موارد مشکوک منعقد ممکن است نشود. چرا؟ برای اینکه ببینید ما یک قدر متعقن از قاعده ید داریم و یک موارد مشکوک. مثلا ید سارق اماره ملکیت هست یا نیست شک داریم. آیا می شود از این روایت استفاده کرد که اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له قال نعم؟ می شود از این استفاده کرد که این رجل شامل سارق هم می شود، شامل کسی که شغلش حرام هست، جزء عمال و ظلمه است، شامل او هم می شود یا نمی شود؟ انصاف اینه که اطلاقش مشکله، هم به خاطر اینکه مورد موردی است که ارتکاز سائل این بود که می شود از او خرید. افیهل و شراء من قال نعم، ارتکاز عرفی سائل این بود که می شود از او خرید. قطعا ارتکاز نیست در مورد سارق که می شود مال او را خرید. آقا شغلش دزدیست، کدوم عقلا می پذیرند که یک شخصی که معروف است که طلا می دزدد، بعد این طلا فروش طلا که او میاره بخره، بگه من چه می دونم قاعده ید جاری کردم؟ آقا این دزده، این دزده، عرض میکنم که طلبه است، کتاب مکاسب میفروشه. عرض میشود خدمتتون که کسی که سارق هست این ارتکاز نیست بر اجرای قاعده ید در مورد، و این ظاهر این است که میخواست موردی رو بگه که امام وقتی به او فرمود که افیهل و شراء من، او بلا فاصله گفت نه، همچو ارتکازی داشت. ولذا اطلاق این روایت مشکله و این بحثیست که بعدن انشاءالله باید دنبال کنیم. در دو مورد خوب دقت کنید ما مشکل داریم. مورد اول موردیست که زولیت اعتراف میکنه که قبلا این مال مال این خصم بود. این خانه مال زید بود و من از زید خریدم. زید میگه من به او نفروختم. مشهور میگن در اینجا قاعده ید ساقط میشه با اعتراف ذلیت به سبق ما ملک خصم. سبق ملک خصم نه سبق ملک غیر. من اعتراف می کنم که این خانه قبلا ملک دیگری بود، به من منتقل شد، ولی اون مالک سابق که خصم نیست، خصم من شخص دیگری است. نه در صورتی که مالک سابق یا وارث او یا وصی او بخواهد خصم من باشد. آیا اینجا با اعتراف من به سبق ملکیت اون خصم این قاعدیت در مورد من ساقط میشه؟ چه در دادگاه چه در غیر دادگاه، هر دو محل بحثه. در دادگاه دیگه قاضی نتونه بر اساس قاعده ید مرا منکر تلقی کند و اون خصم را مدعی، بگوید نخیر دیگر قاعده ید در مورد شما از اعتبار افتاد، شما قبول کردی که این خانه ملک این خصم بود، ادعای انتقال این خانه را از او میکنی، دیگر قاعده ید در مورد تو جاری نیست، باید شما اثبات کنی انتقال این خانه را به شما. و هم در غیر دادگاه، حالا وقتی فهمیدن شما نزاع دارید با شخصی، اون میگه آقا من این خونه رو بهت آریه دادم، دلم برات سوخت، شما میگی نه به من فروختی پولشم گرفتی. حالا این مهمونای شما بدشانسی، مریدهای شما همون موقع رسیدن، سرشون رو تکون میدن، میگن عجب حاج آقایی، خب حالا جایز است که اونجا بمونن یا بلا فاصله باید بگن حاج آقا این خونه دیگه شبهناک شد ما رفتیم؟ خب اینا بحث داره، اطلاق داره قاعده ید. ارتکاز عقلا اینجا چی میگه؟ اطلاق داره این روایات، این بحث مهمی است. مورد دوم، مورد دوم این است که حالت سابقه این ید معلوم باشه. آقا قبلا ید من بر این مال ید امانی بود، حالا من ادعا میکنم یدم ید مالکی شد، یا ادعا نمیکنم، افراد خودشان میخواهند قاعده ید جاری کنند، آیا قاعده ید جاری میشه؟ اینهایی که شک میکنیم بعد از گذشت سال خمس مالشون رو دادن یا ندادند، این مشکل همینجا پیش میاد. خب ید اینها بر این مال قبلا ید امانی بود، تا یک سال این شخص یدش بر این خمس این مال که از روز اول متعلق خمس می شود رفع، به شرط متأخر عدم صرف در معونه از روز اول متعلق خمس است. خب این شخص که ید داشت بر این مال و بر یک پنجم مال، یدش ید امانی بود، آیا بعد از گذشت سال یدش ید مالکی شد با پرداخت خمسان از مال آخر یا نه؟ آقای خویی فرموده نه، در این مورد هم مثل مورد قبلی قاعده ید جاری نیست. جالب اینه که ما در این مثال احتمال نمیدیم که اون حالت سابقه باقی باشه، چون حالت سابقه ید امانی بود، الان دیگه قطعا ید امانی نیست، یا ید عدوانی است بعد از گذشت سال یا ید مالکی. ولی آقای خویی فرمودن شما میدونید که قبلا این آقا که ید بر این مال داشت ید مالکی نبود، دیگه قاعده ید اثبات مالک بودن این شخص را نمی کند، تا چه برسه به این که احراز کنید که قبلا یدش ید عدوانی بود و الان هم احتمال بدید یدش ید عدوانی است، یا قبلا یدش ید امانی بود و الان احتمال بدید با هنوز هم یدش ید امانی است. مثال بزنم، فردی بود بعد از گذشت سال خمسی هم خمس مالش رو نداد، یعنی یدش شد ید عدوانی، بعد از سالهای متمادی فوت کرده، ورثش میگن که ما چه کنیم، این پدر ما نمیدونیم خمس مالش رو داد یا نداد. آقای خویی فرموده مبادا قاعده ید جاری کنید، چون حالت سابقه ید این شخص معلوم است. و یعنی ید عدوانی بود یک زمان و احتمال میدیم تا آخر ید عدوانی ماند، یا یک یدی ید امانی بود و احتمال میدیم تا آخر ید امانی ماند. اینجا که واضحه برایشون و برای خیلی ها که قاعده ید ثابت نمی کنه بالفعل این آقا مالک است، تا چه برس اینها که روشنه. اون مثالی هم که زدیم اونم ظاهرش اینه که میگن قاعده ید جاری نیست، که ید سابقش ید امانی بود ولی الان قطعا دیگه ید امانی نیست، یا ید عدوانی است یا ید مالکی. اونجا ظاهر کلامشون اینه که میگن آقا قطعا این ید قبلا بود و ید مالکی نبود، دیگه ما اطلاق نداریم در ادله که ثابت کنه که الان ید این آقا ید مالکی است. آقای خویی می‌فرمایند که ارتکاز عقلا که نیست بر اجرای قاعده ید در این مورد. نگید روایت حفص، روایت حفص هم اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه لولا لما قام للمسلمین سوق، اگر قاعده ید در این موارد جاری نشه سوق المسلمین مختل نمیشه. که حالا قاعدیت در این دو فرض یا در مورد اون سارق جاری نشه سوق المسلمین مختل می شود ابدا. ایشون اینجور فرمودن ولیکن به نظر ما این ذیل برای این بود که مبادا در جریان قاعدیت تشکیک کلی بکنیم و الا التزام به تفصیل که روشن است که مخل به نظام نیست. نمی شود این ذیل را مقید اطلاق بگیریم. این ذیل تنبیه بر این است که اگر قاعده ید را قبول نکنید بالمره سوق المسلمین مختل میشه. اما این جمله مانع از اطلاق جمله اول روایت حفص نیست که اشهد انه له قال نعم. اونی که مانع از اطلاق اوست اینه که امام اعتراف گرفت از خصم، از سائل، افیهل و شراع من؟ قال نعم. پس موردی است که ارتکاز سائل این بود که یهل و شراع من، و در این مثالها شبهه اینه که ارتکاز سائل بر جواز شراع از این شخص نیست، چون وقتی میدونیم یدش قبلا ید عدوانی بود احتمال میدیم توبه کرده رفته مالک رو راضی کرده پول داده خریده. کی عقلا قاعده ید جاری میکنن؟ ولذا این اشکال عدم اطلاق در این روایت وجود داره. ولیکن این بحث رو ما پروندهش رو جمع نمی کنیم چون در تنبیهات به این بحث نیاز داریم. این راجع به روایت حفصه. اما روایت دوم روایت صحیح است که انشاءالله روز شنبه میخونیم، راجع به جریان فدک هست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه. چرا ساعت شد؟
اگه تحلیل رو قبول داشته باشه تحلیل رو مشروع قبول ندارن نسبت بهش
قبول ندارن. خب
سوالم که میگذره آدم شک داره معروفی ساک خمس دادن یا نه،
شاید از منافع و چیزایی وسط ساله از من سال گذشته
یاد امانی بود خیلی از یادا قبلا یاد مالکی نبود.
چی میگه؟
خیلی از یاد بکنه قبلا مالک نبود. خب خریده
از اول که یاد داره احتمال میده مالک بود.
خیلی از مواردش اینجوری اونجا جاری نمی‌کنه.
از اول که یاد داشت
شما اگر جای
من نبودم یعنی
من خیلی خیلی کوتاه اومد
شما چه جوری تاریخ می‌کنید سوال؟
نه شخص دیگه. آقا این پولی که در دستش در خود معلوم نیست سال گذشته باشه. شاید اینو
حالا تازه خب این کش بکنه اخبار تحلیل
البته بعد چک کنید خیلی وقت آدم برای به علم ادمانی میتونه بخونه نمیدن خیلی وقت داریم رای
سیستانه ادعای جزمیه باید بکنه اگر بگه من نمیدانم مالک نه نمیتونه بگه مالک
هست چرا مالک ظاهرا
آخان جزو بدین مالک
ظاهرا مهم اینه که جنت به دعوای خصم بده
خصم میگه منم قبول دارم تو مالکی ظاهر هستم دعوام دعوا نداریم ولی من مالکم واقعا به تو مالک نیستی واقعا
مالکی واقعا چرا میگه مالکی واقعا
خب ببین میگه دلیل نداره مالا بیا قسم بخور
قسم بخور شما قسم تو عرف هر عقلایی مدعی هستی
خب باشه مدعی حاجا مدعی بیینه نداره
شما مدعی من مدعی نیستم عجیبه من مدعی به من یه جای جزمی بخواه شما که اومدی میگی این خونه مال منه
من میگم این خونه واقعا مال منه بیینم ندارم حاجا بیینم ندارم
بابا شما مستدیم اثبات اندلوغلا حتما باید من بتونم بگم واقعا مال منه
حاجا اگه بیینه نده اصلا نوبت به قسم شما میرسی یا نه
مشهور برای مدعی میگن که میگه آقا من طلب کارم از ایشون بره تو دادگاه بگه شاید من طلب کار بشم قبول
میکنم شما میتونید قسم
بخورید
اینجا
این نمیتونه اینم نمیگه مال
تو نیست هر کی بیاد بگه آقا تو اینو به من بخشیدی شما میگی من یادم نیست بگن خب میدیم به اون آقا بره
قسم شهادت مثل هم قسم چطور
قسم میتونه بخوره اینجا
حالا بیینه نداره نوبت به قسم شما میرسه
قسم بخوره به ملکیت ظاهری اون که من قبول
بابا ظهور در ملکیت ظاهری اون میگه ملکیت واقعیه رو میگه میخوام
ملکیت شهادت و ملکیت بر قاضیت نمیشه قسم که به ملکیت
حاجا قسم میخواد میگه ملکیت واقعیه بخور میگه قسم بر ملکیت واقعیه بخور
انکار ملکیت واقعی نمی‌کنم شما احتمال میدید ایشون خریده باشه از مالک بعد دو مثل این کار نمی‌تونید او بعد ولی اثبات کنه
بابا اثبات نکرد نوبت به قسم شما بر ملکیت واقعی میرسه
دست این آقا بود ازش خریدن شما بعد کجا نظام حسینی مختل میشه اگر شهادت بده واقع نتونم من میخوام شهادت بدم شاهد میاد میگه آقا ما ایشون باید شاهد شما باید شاهد
آقا نداره نداره شاهد نه بیینه نداره نه باید به یمین شما میرسه بر ملکیت ظاهریه به درد میخوره این میگه ملکیت واقعیه رو قسم بخور
و منکر لازم ایشه دای جزمی بکنه
من که نشم زندگی که هر کی بیاد ادعا کنه تو خواب زدی مال منو تلف کردی خب ثابت کن بعد میگه خب تو بگو من حتما ندارم میگه بابا من خواب بودم تو میگی زدی میگه ثابت
حاجا اگه شما هم یمین نخورید اگه شما قسم نخورید دوباره نوبت به قسم ایشون میرسه قسم خور چی قسم میخوره میگه خب باشه من قسم میخورم
مدعی که قسم نمیخوره
شما میخواین نکول کنی دیگه شما میخواین نکول کنی میگی قسم من نمیخورم
مدعی که قسم
نمیخوره بابا شما میگی من قسم نمیخورم نه میگه قسم بر ملکیت واقعیه میخوری
برای که واقعیه
میخوری بله نه
اجازه ظاهریه که
نه قبول دارم قسم میخورم قسم میخورم که من خبر ندارم که شما
خب باشه نه اون ادعا رو باید قسم بخورید آقا
قسم من قسم نمیخورم
قسم نمیخوری نکول دوباره این آقا قسم ثابت میشه
نکولی که میتونم قسم بخورم من نمیخورم
خب
نکول نمیدونم
چرا دیگه
در مورد لاعدری در مورد لاعدری که نکول نمیگم
چرا دیگه حاجا
تو هر چی میخوای قسم بخورم
نه دیگه حاجا همینه دیگه قاعده قضا همینه اگه قسم نمیخوری دوباره نوبت به قسم ایشون میرسه چرا نکول نیست
من اینو نفهمیدم
من که نمیتونم قسم بخورم میگم من قسم
میخورم نمیتونه چرا نمیتونه آقا چرا نمیتونه
همینجوری اذا قال
بابا میگه من دیدم من میدونم
بابا اذا قال فوقش اینو میگه پرورده
میگه تو نمیدونی میگه تو نمیدونی من میدونم من دیدم که این کار نکردی
یا قسم میخوره بر لاعدری
خب
یا پرونده رو متوقف میکنه
نه متوقف نمیکنن اگه اینجوری باشه هر کسی میاد میگه یه چیزی رو میبره اون آقا بیانه نداشت میگه منم لاعدری دزدا میگن لاعدری پس بنابراین تموم شد دیگه با یه لاعدری
پرونده
یه دزدی نه یه دزدی خب باشه یه دزدی وسیله منو میبره خب بعد منم الان بیانه ندارم که این مال من بود فقط میگم
یاد نداری
یادم نداره
چرا تو بحث
نه صبر کن
چه بحث ما داره که یاد باید نشه.
میگم آقای قصار قسم بخور، میگه قسم نمیخورم لا عدلی،
اجازه بده.
همین که میگه لا عدلی، میگم من قسم نمیخورم.
پس الان برعکس که الان ماشین در یاد شما سارقه.
بله 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 در یاد شما سارقه.
من ادعا میکنم مال منو دزدیدی.
میخوام این قسمت سوال ببرم.
این ابای منو تو دزدیدی.
نه میخوام این قسمت زار زیر سوال ببرم که با لا عدلی نکول نمیشه.
سارق
ذلیت
دیگه لا عدلی.
بالا عدلی گفتن، بالا عدلی
شما
گفتن سارق.
شما اجازه بده خب مثال من بفهمم. شما ماشین بنده رو دزدیدی، فرض کنم جسارته، بعد رفتی من میام میگه ماشین منه که دزدیدی.
خب
من باید بیانه بیارم که ماشین
بله بله که شما بیانه نداری.
من بیانه ندارم. خب من بیانه ندارم.
قسم بخور
شما قسم خب. شما که دوزی قسم هم میخوری.
خب نه 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 قسم قسم نه نه قسم نمیخورم. میخوام همینو بگم، من قسم نمیخورم، میگم لا عدلی، میگم لا عدلی تمام شد. قاضی میگه لا عدلی، پس دیگه برید خونه تون. من میگم لا، من دوز میگم لا عدلی، میگه نمیتونم. نه ابن میگم آقا من لا عدلی.
بابا دست خواب بابا شو بابا وقتی نمیتونم ثابت کنم که این مال من دزدیده شده، خب من اینجوری میگم بدم بدم.
نه نه قاضی از من میخواد که قسم بخورم، نمیتونم با لا عدلی قسم خودم رو رد بکنم. که آقا شأن منم اینه، میگم منم ملکیت منم، میگم آقا از یکی گرفتم، میگم از یکی گرفتم، میگم از یکی گرفتم، نمیدونم ملکیت واقعی داره یا
نه. قسم
بخور یا نه؟ باید ظاهری قسم بخور. باید ظاهری واقعی نمیتونن ازن دو داد باشه. ازن ظاهری واقعی
نمیتونن.
آقا میگم منم خواب بودم. من الکی میگم خواب بودم. میگم لا عدلی.
موقع ملکیت خواب بودی.
آقا الان یه شرایطی که نمیدونم بچه هم الان آورده دست من یه کاری میکنه، میگم لا عدلی. با لا عدلی قاضی قبول میکنه. اصلا قاضی الان مردم از حاجا تو دادگاه همه میگن ملکیت ظاهری داره قسم میخوری؟
بابا من با خصمم سر چی روا دارم؟ فرض اینه ببین آقای سمی در ید منه، شما میگه در ید منه، یا آقای میگه مال منه.
اندل اقلا وقتی در قاضی پیش قاضی میگه هو ملکی، میگه ملکیت ظاهریه، میگه
ثابت کن مال تو بهت بدم. مگه حتما باید بگم ثابت کن مال تو جا بدم؟
آجا ظهور عرفی هو ملکی ملکیت ظاهریه است، ظهور شجت یا نه؟
قسم میخورم، قسم میخورم، بله قسم میخورم که
موازی من
موازی من مالک
در موارد علم اجمالی چه بعضی از اطراف خارج
هو ملکی در محاکم ظهور در ملکیت ظاهری
داره.
هو ملکی دزدیه، ملکیت ظاهریه داره.
بخش فرض بگید بخش از محل ابتلای من خارجه، نه یه قاعده ید و تعارض تصابق. برخی از اینا از محل ابتلای من خارجه، اینجا ارتکاز بر جریان قاعده ید نیست. اوغلا هم اوغلا نمیرن از این مغازه بخرن.
کجا نفهمیدم؟
جایی که من علم اجمالی دارم، یا این مغازه یا اون مغازه‌ای که مثلا تو عراقه مالشون دزدیه و اون مغازه تو عراق از محل ابتلای
من خارجه. بله اونجا مشکله. من
شما باید همه جو تابع بنای اوغلا و ارتکاز اوغلا باشه، فقط این چند مورد نیست.
حالا واسه این روایت بود دیگه.
من میخوام بگم موارد مختلفی میتونیم درست کنیم که ارتکاز اوغلا بر جواز شرا نیست.
حاجا اونجایی هم که میفرمایید دزد اونجا قرینه وجود داری مال دزدی، همونو بیاد کارش دزدی طلاس بیاد امروز فرض کنیم،
بیاد امروز فرض کنیم، میگه این عبای شما مال منه.
خب
اگه من نتونم بگم مال منه این بابا ایشون مدعیه، من نتونم بگم مال منه. برفرض من میگم آقا من نمیدونم مال منه یا مال من، به من یک کسی بخشیده، شاید مال شما، شما ثابت کن مال تو بهت بدم. مسلم ایشون مدعیه، خدای سیستم میگم لازمی قاعده یاد حجت باشه، ایشون مدعیه.
حالا شما شهادت بر اساس ید رو پس باید بگید جایز
شهادت تو لاقل استثاب عدم ملکیت که داره که ایشون
چرا اجماع داریم بر عدم جواز
یه استثاب از پدر که بدون اومده مالک این که نبوده که، اون استثاب میگه مالک نبود.
آقای سیستانی میگه آقا بقیه که ظهور حالی نیستن در مدعی مون.
نه استثاب هم هست، استثاب میگه مالشون نیست.
از طریق بیای مدعی من.
احساس نیست، از اون ظهور در این داره کلام اوغلا. اون
بحث دیگه.
نه
او برای اینه که روان از روانی مطمئن میشه.
مردم هیچ ملکیت ظاهریه رو نمیفهمه، هیچ ملکیت ظاهریه رو نمیفهمه.
شاید این کارخونه مصادره ای باشه، این پارچه‌هاش مصادره ای باشه، اصلا تو ذهنشون نمیاد. ولی کسی که آشنا با این شبهاته کی میگه که این مال اونو؟ شبهات وقتی بعد شبهات هم همش ماهی نیستا،
مردم همه آشنا به شبهاتن.
نه
همه هم میگن ملک اونه. الان این مردم میدونه آقا چه دزدیه، ولی یه کارخونه دار میاد یه چیزی میگن نه تو ملکیت ظاهریه داری ولی واقعا نداری. نه موازی میگن آقا مال اینه،
اون مال اینه، اون مال اینه،
ملک اینه، نه ملک اینه،
ملک اینه، مال اینه. گفت یعنی
تو محاکم میگن
یاد بس رو کل موازی،
تو محاکم میگن ملک اینه، یعنی طبق موازی
همین
مال اینه. یعنی
مال زندگی نمی کنه، ملکیت ظاهری کی تو زندگی؟ عنوان مالک رو می شناسن، مثلا مال ظهور عرفی هو ملکی یعنی
چی؟ هو ملکی
تازه ملکی ظهور
در همون موقع بگن دزدی، شاید دزدی باشه. خب من چه میدونم، شاید هم دزدی باشه. احتمال آدمای بدبینا تا میفهمن یکی پول داره میگن این معلوم مال خودش باشه. آدم از پول خودش اینقدر پولدار نمیشه. دیدی بعضیا خودشون ندارن میخوان بقیه رو هم دزد بکنن.
و در مثال سارق هم آقا
ولی به موازین قبول داره.
آره موازین قبول داره.
شما فیدین که قبول نکردین دیگه، پس شهادت رو ید موکد قبول نکردین، پس شهادت رو قبول میکنید در
نه اصلا من شهادت بر اخبارم قبول ندارم. من میگم این اخبار به ملکیت ظاهریه.
خب شهادت به ملکیت ظاهریه هم
جایز نه، شهادت به ملکیت ظاهریه بده باید تصریح کنه. شهادت بر ملکیت ظاهریه نه، شهادت بر ملکیت با دعوای ملکیت واقعی تنافی پیدا نمیکنه.
نه دعوا رو که تعمد دعوا ملکیت ظاهریه
باید بره تو دادگاه بگه آزاد
ملکیت ظاهریه.
ظاهرا یعنی
شهادت رو که واقعا
ظاهرا ظاهرا یعنی چی؟ مردم ظاهرا نمیدونن.
ما داریم این نیاز خدایی که شهادت دیگه دعوا
داشت بالا اجماع واقعیه
بود، ملکیت واقعیه بود، ملکیت واقعیه بود.
یا مطلق
بذاریم
بگیم
ملکیت واقعیه، شهادت به ملکیت واقعیه رو
فیلم نمیشه. ملکیت
ظاهری میشه دو
چه اشکاله بگه بیاد بگه قید بزن.
نه اصلا عرض میفهمه قبل از این آمده میفهمیدن
بار تنافی نداری که
بیانش به درد نمیشه.
بله رضا گفتن تو بحث تعارض گفتن بیانه مستند به عرض با بیانه مستند به اسم هم تنافی نداره. این میگه این آب پاکه استناد به اصالت و طهارت.
ولی این خلاف ظاهر
قبول نمیشه. باشه خلاف ظاهر.
اصلا
روایت زیاد که نه
اصلا مردم قبل از اینا میدونستن چی آقا این اصطلاح رو بلد بودن.
علما قامل المسلمین سوخ اینه.
باشه.
بلا اخبار از ملکیت واقعی نداره.
آقا
مردم مثل مختل میشه. حتما بعد اخبار از ملکیت واقعی بدن تا سوق مشهود.
مردم آقا قبل از این زمان بابا قبل از این زمان اصطلاح ملکیت ظاهریه رو نمیدونستن.
من نمیگم مال اونه.
میگم یاد میخواست
تطمین رو بگه، میخواست در دست اونه،
در دست اونه
دیگه.
نه
یاد داره دیگه،
مال اونه بوده
یعنی یاد داره، یعنی یاد داره. قبل از الان که اصطلاح ملکیت ظاهری نبود، تو زمانهای قبلی مردم نمیدونستن که این ملکیت ظاهریه.
ملکیت ظاهریه
یعنی
ممکنه مال مردم
باشه
ولی فقط
میتونی بخری، یعنی فقط استفاده
یاد داره. حالا نهروب به همین
چیزا هنوز دیگه
ملکیت ظاهری اوغلو چیزی زیر یعنی ممکنه مال مردم باشه، ممکنه
بابا اصلا از برادری خواستن دم خوهراشو برداشت.
بالاخره میتونی مطلق بگی ملکی ملکو یا نه
اسم خودش کرده به شما فروخته.
خب الان میگم بنا به جو ملکش
همین که داریان همین
پس در دادگاه بگو مطلقا ملکه
ملک عمه از
بابا قبل از زمان
بدن تو بدن تو پاکه
ملکیت ظاهری
بدن تو پاکه.
بله
قسم میخوری بدن پاکه.
بله قسم هم میخورم از قرآن هم میگم خودشت بر ما دیگه. بله پاکه. بله مردم هم همینه، مردم هم پاکه. بله واقعی من میگم من واقعیه دیگه. تا دلیل بر خلاف نهنج باشی واقعی مردم همینو میگه. حاجا قبل از این زمان تو زمان
200 سال پیش 500 سال پیش مردم میگفتن پیش قاضی ملک و شهادت میان ملکشه، مردم میگفتن که ملکیت ظاهریه.
اینا که پاک آب کشیدی وقتی خریدی؟
مردم میگن پاک واقعیه. بله مردم میگن پاک واقعیه. این فقط
میدونیم چه مراحلی رو طی میکنه تا میرسه دست شما.
عیبی نداره، بالاخره یه بار آب کشیدم.
آقای درجانی گفت یقینا
آب کشیدم. من یه بار
آب تو آب کشیدی. تو آب کشیدی، اما ماشین تو آب کشیدی، صندلی و ماشین تو آب کشیدی. صندلی و ماشین تو آب
کشیدی. آره رو کشیدش.
آقا ایشون بدبختی همه
لپتاپ تمام کشیدی.
لپتاپ چه بیماری است الان؟
آقا نگی نه ما یقین می‌زنیم میره همه لا.
آقا زمینی یقین. ولی تو ایشون میگه حکم تکلیف این رو بسید.